بسم الله الرحمن الرحیم. در حوزه زیستی میشه گفت که وقتی میگیم زیست یعنی تقریبا کل حوزه زندگی که مردم و کشور و دنیا، از یه طرف ما زیست شامل 6 تا حوزه است. یکی انسان، انسان به ما هو انسان یکی از موجودات زیستی هست. دومی هست دام هست که عمدتا به عنوان غذا استفاده میشه، البته دام اهلی و دام وحشی داریم، دام وحشی به عنوان محیط زیست ازش تلقی میشه. موضوع سوم نباتات هستن که نباتات به عنوان غذا و نباتات به عنوان جنگل ها، اون چیزی که به عنوان غذا باشه در قالب نباتات هست و اون چیزی که در قالب جنگل ها و درخت ها باشه میره در حوزه محیط زیست سازماندهی میشه. بخش چهارم آب هستش و آب آشامیدنی، این هم دوباره دو قسمت میشه، آب آشامیدنی و آب رودخانه ها و دریاها. آب آشامیدنی جزء در واقع مقولات مشخص و متمرکز هست و آب دریاها رو در قالب محیط زیست دنبال میکنیم. بخش بعدی غذا هست. غذا هم در قالب دام و نبات هست و هم در قالب های دیگه که مسئله سلامت غذا بسیار اهمیت داره و مهمه. و بخش آخر هم محیط زیست. محیط زیست که شامل خاک، هوا، زمین، آب، جنگل، دریاها، رودخانه ها و همه حوزه ها رو به نوعی در بر میگیره. حالا این داره که با هم جمع بزنیم تقریبا چیزی ازش بیرون نیست، یعنی همه حوزه زندگی بشر به نوعی در بر میگیره. تو سابقه گذشته ما شاهد این بودیم که حتی مثلا ائمه خود ما، امامای ما بخش زیادشون مسموم شدن به نوعی استفاده از سم یا توکسین برای به قتل رسوندن. تو سابقه گذشته دین هم بوده استفاده از تهدید زیستی برای ترور انسان ها، برای حمله به انسان ها، هم در این سابقه بوده هم در سابقه دیگه بوده که کشورها هم دیگه به نوعی با استفاده از میکروب ها، ویروس ها به هم حمله میکردن که در قالب جنگ میکروبی هم ازش نام میبرن. ما اوج اون رو در نقطه جنگ جهانی اول و دوم میبینیم که اپیدمی های گسترده آنفولانزا یا بیماری خطرناک دیگه در جنگ های شرق اتفاق افتاده، تجربیاتی از این دست. خب در حوزه دام هم به نوعی این اتفاقات افتاده و ما تهدید و شاهد هستیم. ما برای اینکه یک ساده سازی کنیم تهدید زیستی رو به تعبیر به سه دسته تقسیم میکنیم. دسته اول تهدیدات طبیعی هستن، یعنی وجود و رشد و نمو و یک میکروب، یک ویروس یا عامل مخرب توی حوزه زیستی بدون دخالت انسان بر اساس فعل انفعالات طبیعی یا جریانهای رشد ویروسی یا بیماریایی که درش اتفاق میفته. ما به این پدیده میگیم بیماری. یه بیماری طبیعی هست، ممکنه عوامل طبیعی روش اثر بذارن، یعنی مثلا هوا گرم بشه یا هوا سرد بشه یا یه سیلی بیاد یا یه تخریب کنه یا زلزله بیاد، نتیجه او در واقع یه ویروسی زنده بشه مجدد بیاد. بخش دوم تهدیدات انسان ساخت هستن، یعنی دیگه منشأش طبیعت نیست، یه انسانی اومده با یه نگاهی آمدانه درش تغییرات داده که دو بخش میشه. یه بخشش میشه تروریست ها، عناصر، تیم ها و ظرفیت هایی که بر علیه خواست ملت ها یا ممکنه برای ترسوندن اونها از عوامل زیستی استفاده کنن که به اینا میگن تروریسم زیستی یا بیوتروریسم، که در واقع دسته ای از تهدیدات زیستی هستن، معمولا برای ترور رهبران، فرماندهان، نخبگان، مسئولین کشورها، افراد سیاسی یا افراد خاص استفاده میشه. مثلا توی اخیراً ما شاهد در واقع کشته شدن آقای چاوز بودیم، رئیس جمهور ونزوئلا، یا کشته شدن آقای عرفات بودیم، که حداقل این دو بزرگوار رو هر دو اثبات شده که به وسیله سلاح‌های زیستی و یکی هم به واسطه استفاده از آلودگی پلوتونیومی که هسته‌ای هست کشته شدن و قتل شدن. در حمله داعشی ها به شورای فرماندهان سوریه رو داشتیم که دو بار مورد حمله زیستی بیوتریز قرار گرفتن. این مرحله اولش رو تونستن یه بخشش موفق باشه، بخش دوم با کمک هایی که انجام شد تونستن نجات پیدا کنن. بنابراین موضوع بیوتریزم هم که حافظ سابق بسیار یه عنصر فعال هست. بخش سوم این کاری هستش که تهدیداتی که توسط یک کشور علیه یک کشور اتفاق میفته در حوزه زیستی، اینجا دیگه گروه نیست، طبیعی هم نیست، یک کشوری علیه یک کشوری میخواد اقدام کنه. حالا در جنگ های گذشته داشتیم اینا رو در قالب حملاتی که در جنگ جهانی اول و دوم بوده اتفاق افتاده، ولی در حملات طبیعی تر امروزه ممکنه پدیده‌های دیگه ای از اون رو ببینیم. مثلا ما در تاریخ گذشته معاصر خودمون 1910 تا 1920 که همین فیلم یتیمخانه ایران به این موضوع پرداخته، به نوعی یک اپیدمی گسترده همراه با یک قحطی، که قحطی در حوزه کمبود مواد غذایی که حوزه زیستی میشه، و از یه طرف هم اپیدمی که حوزه وبا و سایر بیماری ها بوده که حالا توی این فیلم و مطالعات هم اثبات میکنه یه بخشش آمدانه بوده علیه کشور ما و مردم ما، ما 10 میلیون نفر تلفات دادیم. یعنی بیشترین تلفات جنگ جهانی دوم و اول نسبت به جمعیت، ما یه جمعیت 20 میلیونی داشتیم 10 میلیون تلفات دادیم، یعنی 50%. در صورتی که بیشترین تلفات روسیه که 17 میلیون برآورد میشه نسبت به 59 میلیون جمعیتی که اون روز داشتن، یک سوم، بیش از یک سوم بوده، یعنی نصف نبوده. در واقع ایران بدون اینکه ورود به جنگ کنه دچار یک همچین تلفات شدیدی شده که به نوعی یک حمله هماهنگ شده زیستی در این حوزه بر کشور ما اتفاق افتاده، که حالا به دلایل مختلفی که ساختارها، نبود ساختارها و همسایه بوده، ما دچار تلفات زیاد بودیم. حملات دولت ها میتونه آشکار باشه، میتونه پنهان باشه. میتونه آشکار باشه یعنی اعلام کنه بگه من بودم و معلوم بشه، میتونه پنهان باشه کسی متوجه نشه نگه. معمولا حملات زیستی فاعلش پنهانه و دیده نمیشه، و بنابراین کجا میشه تشخیص داد؟ سیستمای تشخیصی که برای هر کشور ایجاد میشه برای اینکه بتواند این تهدید رو تشخیص بدن، وگرنه حمله اتفاق میفته میره ما متوجه نمیشیم که کی بود و کجا بود. دوم، ممکنه حمله خاموش باشه در قالب تغییر مثلا عناصر مواد غذایی، تغییر عناصر مواد دارویی، تغییر عناصر واکسن ها، یا توسعه بیماری ها از روش مختلف اتفاق بیفته، یه اندازه تغییر در حوزه مشترک انسان و دام اتفاق بیفته که اینا باعث بشه که در واقع توسعه بیماری یا توسعه رشد ویروس رو در میان جوامع داشته باشیم. این هم میتونه در واقع یک نوعی از جنگ زیستی باشه. ما تو اخیراً شاهد این بودیم که دانشمندان ما میگن که بعضی از ویروس ها، من جمله ویروس های جدیدی که ازش استفاده میشه، مثلا مثل ابولا و مثل ایدز یا ویروس های جدیدتر، ویروس هایی هستن که وقتی ما عکس ژنوم مولکولی هر ویروس رو تو بانک اطلاعاتی داریم، ویروس اولیه ثبت شده رو، بعد با ویروس جدید امروز ما هم مقایسه میکنیم، تو نقشه مولکولی و ژنومش نگاه میکنیم که تغییراتی اتفاق افتاده، یعنی دستکاری اتفاق شده، بعضی قابلیت ها بهش اضافه شده، بعضی قابلیت ها کم شده بهش. در واقع ویروس رو مثلا، مثال میزنم، مثلا ویروس ابولا قابلیت رشد در فضای هوای سرد نداره، خاص مناطق گرمسیر مثل افریقا هستش. اگه بیان عناصر این ویروس رو طوری دستکاری بکنن که مقاوم بشه به سرما، مثلا در کشوری مثل محیط ما یا کشورهای سردتر از ما رشد بکنه که این امکانش وجود داره، در واقع این ویروس ابولا میتواند در مناطق سردسیر هم توسعه پیدا کنه. به تعبیری ویروس ابولا اگر اولیش طبیعی بوده باشه که دانشمندان میگن نیست، به بعدش میشه سلاح، یعنی در واقع سلاح زیستی یا بایو ویپن اینجا شکل میگیره با دستکاری. به تعبیری میشه گفت که مراکز ژنتیک میشن مراکز تسلیحات زیستی که قدرت تولید سلاح زیستی برای کشورها دارن. خب خیلی کشورهایی که دارای توانمندی هستن و آزمایشگاه‌های فول تخصصی دارن، مثلا امریکایی‌ها در اطراف منطقه ما آزمایشگاه‌های ببینید آزمایشگاه‌های بیولوژیک به لحاظ ایمنی دسته‌بندی میشن، آزمایشگاهی هستن که سطح 4، سطح 3، سطح 2 و سطح 1 هستن. آزمایشگاه سطح 3 و 4 از امریکایی‌ها در اطراف ما در قزاقستان، در ازبکستان و در جای دیگه دور برای ما گذاشتن و نصب شده، و اینا میتواند تحقیقات یا تولید سلاح‌های زیستی رو توش اتفاق بیفته و انجام بشه. بنابراین تهدیدات وجود داره و بایستی براش فکر کرد. در این راستا تلاش شده که تقریبا نزدیک به 6 ساله که قرارگاه پدافند زیستی با مأموریت سیاست‌گذاری، هدایت و هماهنگی همه دستگاه‌های مقابله کننده با تهدید زیستی که حدود 22 دستگاه هستند رو سازماندهی کنه و دنبال کنه و نقش راه، چشمانداز و استراتژی مقابله رو برای یک دفاع زیستی کاملا جدی در این 6 حوزه‌ای که اشاره کردم رو سازماندهی کنه و دنبال بکنه.
سازمان پدافند غیرعامل کشور